بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حتمه فرمایش مرحوم نائینی در جواب از مرحوم آخوند خراسانی این هست که مرحوم آخوند فرمودن که وقتی که استصحاب جریان پیدا بکند، این استصحاب یعنی استصحاب عدم حجیت در اون قاعده مزروده عند شک، که قاعده این بود که وقتی شک در حجیت پیدا می کنیم قاعده عدم حجیته، فرمودن این استصحاب در اون قاعده حکومت داره و بر او مقدم میشه. نائینی میفرمایند استصحاب وقتی بر قاعده مقدم میشه که اون اثری که به وسیله استصحاب اثبات میشه غیر از اون اثری باشد که به وسیله قاعده اثبات میشه. اگر اونچه که با استصحاب ما نتیجه میگیریم غیر از اون نتیجهی باشه که از قاعده گرفته می شود، اینجا استصحاب بر قاعده مقدم میشه. اما اگر اثر یکی باشه اینجا دیگه معنا نداره که بگیم استصحاب بر قاعده مقدمه. و ما اثبات کردیم اون اثری که از استصحاب اخذ می شود و گرفته می شود عین همان اثری است که در قاعده مترتبه. در توضیح این مطلب می فرمایم که ما قاعده طهارت داریم، اصالة الحلیه، در اونجایی که شک بکنیم یک چیزی حلال یا حلال نیست اصالت الحلیه هم داریم. حالا اگر در یک موردی ما یک لباسی نمیدانیم از حیوانی است که لا یؤکل لحم، تا اینکه صلات در او صحیح نباشه، یا یؤکل لحم تا صلات در او صحیح باشه. مثال میزنن اگر یک قلمی این قلم رو مشخش بکنن و تبدیل به ارنب بکنن، بعد از آنی که مشخ کردن و تبدیل به ارنب شد، ما شک میکنیم که آیا در این عرض میکنم که اجزا این حیوان و در این وبر مالا یوکن لحمو وبر این حیوانی که محض شده آیا در اینجا صلات صحیحه یا صحیح نیست. اینجا ما باشیم قاعده یه طهارت میگه این پاکه، اصالت الحلیه میگوید مثلا این حلاله، اما قاعده طهارت و اصالت الحلیه اثرش فقط جواز استعمال یا جواز الاکل، بیش از این دیگه اثری نداره. اثبات حلیت واقعیه نمی کنه. اما اگر آمدیم در اینجا استصحاب رو جاری کردیم، گفتیم این پوست این حیوانی که الان مرس شده قبلا قنم بوده، قبلا صلات در او صحیح بوده، واقعا الان شک میکنیم که صحیحه یا نه، شک میکنیم این الان قبلا یوکن لحمه بوده، الان هم یوکن لحمه یا لا یوکل لحمو، استصحاب میکنیم حلیت را. در اینجا ما با اصالت الحل حلیت واقعی رو نمیتونیم اثبات بکنیم. با قاعده طهارت، طهارت واقعی را ما نمیتونیم اثبات بکنیم، اما با استصحاب هم طهارت واقعی اثبات میشه، هم حلیت واقعی اثبات میشه. و در چنین مواردی که اثر استصحاب با اثر قاعده حلیت و طهارت دو تاق و دو نوعه، در چنین مواردی استصحاب در قاعده طهارت و قاعده حلیت مقدم میشه. لذا تتمه کلام مرحوم نائینی در رد مرحوم آخون این شد که آخون فرمود که هر جا استصحاب آمد در قاعده مضروبه عند شک مقدمه. ایشون می‌فرمایند نه، اونجایی مقدم هست که اون اثری که با استصحاب اثبات می‌شود یک اثر دیگری باشد غیر از اون اثری که با قاعده اثبات میشه. این خلاصه اشکالات مرحوم نائینی بر آخوند. حالا مرحوم آقای خویی همین جواب دادن، احسنتون. حالا عرض میکنم مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول در جلد دوم صفحه 116، اونجا در صفحه 117 از هر دو مطلب مرحوم نائینی جواب دادن. مطلب اول نائینی در مقابل آخوند، خب آخوند فرمود ما در اینجا که شک می کنیم آیا یک اماره حجیت داره یا نداره، استصحاب عدم حجیت رو جاری می کنیم. البته عرض کردن این رو در کفایه نداره مرحوم آخوند، این مطلب رو در حاشیه رسائل بیان فرمودن. شیخ انصاری فرمود استصحاب جاری نیست، آخوند فرمود استصحاب جاری هست، مرحوم نائینی هم از شیخ دفاع کرد و کلام مرحوم آخوند رو مورد جواب قرار داد. حرف اول مرحوم نائینی این بود که این استصحاب تحصیل حاصله، برای اینکه بدون این استصحاب به مجرد شک شما باید عدم الحجیه رو قائل بشید. موضوع برای عدم الحجیه همین عدم العلم بالحجیه، همین شک در حجیته. شما همین اندازه که شک کردید آیا این رو میشه به شارع اسناد داد یا نه، این حجیت داره یا نداره، همین مقدار کافیست در حکم به عدم حجیت. اون وقت اگر علاوه بر این باز بخواید استصحاب کنید عدم حجیت رو، این میشه تحصیل حاصل. و بعد فرمود این از بدترین نوع تحصیل حاصله که دیروز توضیح دادیم. مرحوم آلخونی میفرمایند که اون چه که با استصحاب تعبدن اثبات میشه، عدم الحجیت فی مقام الانشاء، یعنی وقتی شما شک میکنید آیا شارع حجیت را برای این دلیل ظنی آیا جعل فرموده یا نه، یه دلیل ظنی دارید مثل شهرت مثلا، آیا شارع برای این دلیل ظنی یا قول لغوی اگر دلیل برش نداشته باشیم، وقتی شک کردیم که آیا شارع براش حجیت رو قرار داده یا نه، با استصحاب عدم حجیت نتیجه میگیریم عدم حجیت انشائی را. یعنی فی الواقع چون استصحاب دلیل محرزه برای ما کاشفیت از این داره که در واقع حجیت رو شارع برای این دلیل انشاء نفرموده. پس با استصحاب ما به عدم حجیت انشائی میرسیم، در حالی که این قاعده یعنی تا شک کردیم بگیم حجیت نداره، مراد عدم حجیت فعلیه. یعنی میگیم آقا همین مقدار که شک میکنید آیا این حجیت داره یا نه، قاعده به ما یاد داد که بگیم عدم الحجیت. این عدم الحجیه یعنی عدم الحجیه که بالفعل ظاهرن. تا شک کردیم بگیم در مقام ظاهر بالفعل حجیت نداره. پس اون استصحاب ما رو میبره به واقع و مقصود از حجیت انشائیه. این قاعده مضروبه عند شک که بگیم تا شک کردیم در حجیت، همین عبارت معروفی که قبلنم عرض کردم از اصول الفقه در ذهنتون هست، شک که در حجیت مساویه با علم به عدم حجیته، که بدون انسان احساس میکنه تناقض بین این هاست. شک که در حجیت داریم میگیم مساویه با علم به عدم حجیته، میگیم شک میکنیم در حجیت انشائیه، این مساوی با عدم حجیت فعلیه است، بالفعل این حجیت نداره. این جواب از تحصیل هاسته. ما حالا کلام آقای کوهی را نقل میکنیم، بعد خودمون تحقیق در مطلب رو ذکر میکنیم. اما جواب از مطلب دوم نایینی، مرحوم نایینی در مطلب دوم فرمود اولا چیزی که اثر شک در واقعه، معقول نیست که این اثر خود واقعه هم باشه. دیروز توضیح دادیم یه واقعه داریم، اون چی که در لوح محفوظه، در مرتبه متأخره از او شک در واقع رو داریم. خب شک در واقع چرا متأخر از واقعه؟ چون باید یک واقعی باشه ما تا در او شک بکنیم، اگر واقعی نباشه شک در او معنا نداره. خب فرمود اون چه که اثر برای شک در واقعه، محاله که این اثر خود واقع باشه. برای اینکه شک در واقع متأخره، اگر یه چیزی خودش متأخر شد اثرش هم چیه؟ متأخره. اگر اثر مال متأخره، این اثر برای متأخر برای متقدم ثابت نیست. این روشن. مرحوم آلخویی از این قسمت جواب نداده. از این قسمت فرمایش مرحوم نایینی جواب ندادن. آمدن فرمودن که قسمت دوم کلام نایینی فرمود این استصحاب چه فایده‌ای برش مترتب میشه. شما وقتی که میگید عرض میکنم قاعده مضروبه عند شک رو داریم، به مجرد شک عدم الحجیه میاد، چه فایده‌ای در این مترتب میشه؟ مرحوم آلخویی میفرمان ما دو تا نقض بر مرحوم نایینی داریم. نقض اول اینه، اگر به مجرد شک عدم حجیت میاد، دیگه مجالی برای استصحاب عدم حجیت نیست، پس چرا شما در باب قیاس میایید میگید اماره قائم شده است بر عدم حجیت قیاس؟ چه نیاز بود اماره قائم بشه؟ در باب قیاس هم میگیم تا شک میکنیم قیاس حجیت داره یا نه، شک در حجیت همان عدم العلم، عدم الحجیت هم همان. چه نیازی داریم به اینکه شارع بیاد و چرا شارع آمده؟ روایاتی داریم، اماراتی داریم بر این که قیاس حجیت نداره. اگر بر استصحاب عدم حجیت هیچ فائده مترتب نمیشه، پس اونجایی که یه اماره بر عدم حجیت قائمه، اماره قائم شده بر این که قیاس حجیت نداره، این اماره هم لغوه، بی خود قائم شده. این یک نفس. دیروز عرض کردم که ما وقتی کلام مرحوم نارینی رو البته از فوائد الاصول نقل کردیم، یک جا رسیدیم که نارینی فتعمل آورد، گفتیم فتعمل رو در خود حاشیه فوائد به مواردی و محتملاتی برگردوندن که یکیش همین است که ایشون به عنوان نقض الان در اینجا ذکر کرده، یعنی خود مرحوم نارینی متوجه این نقض بوده. نقض دوم این است که در موارد شک در تکذیب ما دلیل نقلی داریم بر براءت، دلیل آمده بر براءت شرعیه. چه نیازی بود اینکه این دلیل بیاد؟ خب تا شک در تکذیب میکردیم و میکنیم باید این تکذیبی نیست. چه نیازی بود اینکه شارع بیاد رفع ما لا یعلمون رو برای ما جعل بکنه؟ بالاخره مرحوم آلخویی می‌فرمایند ما در این موارد به مرحوم نارینی می‌شناسیم چه جوابی داریم. با وجود این که اگر این اماره نبود عقل ما می‌فهمید اگر شک در تکلیف کردی تکلیفی نیست، اگر شک در حجیت قیاس کردی حجت نیست. اما معذاره که می‌بینیم شارع اماره قائم کرده یا در براءت نقلی، دلیل داریم بر این که این شک در تکلیف برای ما تکلیف آور نیست. این موارد نقل. اون وقت بعد ایشون یک جواب حلی دارن که این جواب حلی رو عرض میکنم که میخوام یه روایتی امروز بخونیم. این جواب حلی رو میگذاریم روز شنبه. ما علت این که امروز دیر رسیدیم به یه مانعی در راه برخورد کردیم، مجبور شدیم مقداری رو پیاده بیاییم، دیر شد، عذرخواهی میکنم از آن. عرض میکنم که یه روایت خوبی هست از امام سجاد علیه السلام. این روایت رو شنیدید، منتها این که انسان بیشتر به این توجه داشته باشه و همیشه مورد ذکر انسان باشه خیلی مهمه. در خصال صدوق از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمود اشد دو ساعات ابن آدم ثلاث ساعات، شدیدترین ساعات انسان سه تا ساعته. حالا ساعت در اینجا معنی زمانه نه معنی ساعت اصطلاحی. از ساعت التي يعاين فيها ملك الموت، اون ساعتی که ملک الموت رو مشاهده میکنه، این یکی. و ساعت التي يقوم فيها من قبره، اون لحظه‌ای که انسان از قبر برمی‌خیزه و محشور میشه، این دو. و ساعت التي يقف فيها بين يدي الله تبارک و تعالی، اون ساعتی که برای حساب و کتاب انسان رو میارن و در پیشگاه خدا می ایسته برای پاسخ. فا اما الى الجنه و اما الى النار، یا باید بره به طرف بهشت رزقنا الله انشاءالله، و یا باید به سوی نار بره. ثم قال، بعد حضرت فرمود ان نجوت ابن آدم عند الموت فانت انت و الا هلکت، اگر وقتی که ملک الموت رو مشاهده می کنی و اون لحظه نجات پیدا بکنیم. خب فانت انت یعنی تو بردی و خوشا به سعادته و خوشا به حاله. و الا هلکت و الا نابود شدی. و این نجوت یبن آدم هین توزع فی قبرت فانت انت اگر وقتی تو رو در قبر میگذارم نجات پیدا کردی، باز هم خوشا به حال و الا هلکت. و این نجوت یبن آدم فی مقام القیامه فانت انت و الا هلکت. و این نجوت یبن آدم هین یهمل الناس علی الصراط، وقتی که مردم از صراط دارن عبور میکنن تو نجات پیدا کردی، فانت انت و الا هلکت. ثم تلا و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. بعد این آیه شریفه رو حضرت خوند، و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون قال هو القبر و ان لهم فیه لمعیشتن زنک. برای انسان در عالم قبر زندگانی تنگی هست. و الله ان القبر لروزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. قبر یا باقیست از باقهای بهشت یا حفرهیست از حفر نار. ثم اقبل علی رجل من جلسائه. حضرت وقتی اینها رو فرمودن نگاه کردن یا رفتن به طرف یک کسی از افرادی که در مجلس نشسته بودن. فقال له قد علم ساکن السما ساکن الجنة من ساکن النار. فرمودن اونهایی که در آسمان ها ساکنن یعنی ملائکه، اینها میدونن کی اهل بهشت و کی اهل جهنم. فرمودن فعیر رجلین انت، تو از کدام یکی از این دوتا هستی؟ و عیر دارین داروک، تو از کدام یکی از این خانه ها اهل اون هستی؟ آیا اهل خانه بهشتی یا جهنم؟ من بیشتر رو این جی تکیه دارم. اون صدر روایت رو آقایون غالبا شنیدید که بالاخره این سه لحظه‌ای که مشکل‌ترین لحظات حیات بشر هست این لحظات هست و خیلی هم عجیبه واقعا. یعنی انسان هر کدومی که از اینها رو بخواد فکر بکنه هم میشود که فکرش هم به جایی نمیرسه. و برای خود انسان ما چقدر نشستیم تا حالا فکر کردیم که اون لحظه آخر حالات انسان چگونه است؟ این خیلی عجیبه. یعنی برای انسان در اون روزهای آخر، در اون لحظات آخر، تمام مجموعه عمر بروزش در اون روزهای آخر و در اون لحظات آخره. انسان به چه وضعی میرسه اون روز، به چه اعتقادی میرسه اون روز، نگرانی اون روزش چی هست؟ نگرانی اون روزش این است که داره از دنیا میره یا داره دست خالی میره نگرانی داره. این واقعا آدم نمیدونه چی هست. و عرض کردم هر کدوم میگه از اینها رو انسان به خاطرش دقت بکنه خیلی میتونه فکر بکنه. هر کسی هم فکر بکنه بالاخره نکاتی به ذهنش میرسه. ما در مورد والد راحلمون رضوان الله علیه این دو سه ماهه آخر حیات ایشون شاید مثلا بتونم این رو بگم که حالا ایشون که هر وقت ما خدمتشون میرسیدیم از مباحث علمی، مباحث سیاسی، مباحث دیگه مربوط به حوزه مردم غالبا سوال میکردن و دنبال میکردن. من این دو سه ماهی آخر دقیقا دو ساعتش ایشون میشستم، ایشون فقط فکر میکرد. ولی خب ما درست متوجه نبودیم که هر روزه که چی هست. حالا که دارم مرور میکنم بر همین حالات این دو سه ماه اخیر ایشون، گفتم گاهی در بعضی از این صحبت هایی که به همین مناسبت من کردم دیگه اجازه مزاح و این مسائل رو ایشون نمیداد به هیچ وجه، و غالبا در فکر بود، پیدا بود که در یک عالم دیگری ایشون داره سیر میکنه. و خب حالا خود ایشون متوجه بود، قرائن زیادی بود در این معنا، ولی ما درست توجه به این معنا نداشتیم. گفته بودن البته در همین عرض می شود که سال آخر ایشون به بعضی از نزدیکان به والده ما اینها فرموده بودن که حتی ماهای آخر عمر من هست، که حالا داستانهای زیاد، نکات زیادی هست، من نمیخوام به این جزئیاتش دیگه بپردازم. خب حالا واقعا خیلی انسان باید فکر بکنه. برای عوام مردم اون چی که انسان مطرح میکنه این است که این مسئله قبض روح مشکله. واقعا مشکله، خیلی هم مشکله. او یه مرحله ایست که بالاخره کل نفس ذائقه الموت. ولی مشکل در از این است که همه حالات وجودی انسان در اون لحظات آخر حجمه میکنه به انسان، و مبارزه با او و تحمل او، یا اگر خدای نکرده چیزای بدی باشه، ملکات بدی رو انسان برای خودش تحصیل کرده باشه، روی اینها باید خیلی فکر کنم. من حالا اون سر روایت رو خیلی نمیخوام پیش بپردازم. اینی که امام سجاد اقبل علی رجل من جلساره فرمود بهش اهل آسمان میدونن ساکن جنت و ساکن نار کیا هستن، کی اهل بهشت کی اهل جهنم، ایر رجل این انتر این میخوان حضرت بفرمان که ما خودمونم بهتر از اهل آسمان میدونیم. اینطور نیست ما خودمون ندونیم. انسان خودش رو یه مقدار روی میزان قرار بده، روی ترازو قرار بده، میتونه به راحتی نتیجه بگیره که آیا اهل بهشت یا اهل جهنم. ولی توجه به این محاسبه، مراقبه، این خیلی مهمه. این زیر عبارت که میفرماید ایر رجلین انت، این معناش این است که تو میدونی، نه این که حالا تو نمیدونی، حالا صبر کن تا قیامت ببینی چی میشی. ماها میدونیم، ماها میدونیم در عبادات خیلی کوتاهی میکنیم، ماها میدونیم در عدم رعایت حق خدا خیلی گوی سبت رو بعضی همون از عوام مردم هم بردیم و ربودیم. میدونیم اینا رو، ما میدونیم چقدر دوستی هامون با افراد به خاطر خدا هست و چقدر نیست، چقدر دشمنی ها به خاطر خدا هست چقدر نیست. در آخر انسان ان الانسان را نفسه بصیره، من میدونم که این درسی که الان دارم میگم برای خدا هست یا نیست. اگه در ظاهرن انسان بخواد تظاهر بکنه به این که ما داریم برای خدا درس میگیم، اما انسان خودش رو که نمیتونه فریب بده. حالا اگر خدایی حقوق از انسان گرفت، چقدر انسان شکایت میکنه، چقدر انسان مخالفت میکنه. اگر انسان بگه خب حالا امروز این وظیفه رو انجام میدیم، فردا باید بریم بالای منبر، پس فردا باید بریم یه امام جماعت معمولی بشیم، واقعا برای خود نشن بندهی که حالا داریم درس میدیم الان یه محاسبه کنم اینا یکسانه؟ نیست. اگه نیست معلوم میشه که خیلی برای خدا نیست. واقعا مشکله و میتونیم البته از خدا استنداد بکنیم. این که اهل گاهی اوقات یه تلنگرهایی به افراد زدن، تنبه دادن ایور رجلین انت، یعنی میدونی اگر حالا میبینی یه مقدار میلنگی از خدا بکن، خدا درست کنیم. تا هستیم باید خودمون هر کاری میتونیم انجام بدیم. اگر از حالا به فکر باشیم اون روزهای آخر، من گاهی واقعا توی این عبارت امام انتظر فکر میکنم. ببینید امام رضوان الله علیه یه مرد معمولی نبود، یک فقیه معمولی نبود، یه مردی که در کنار این همه اجتهادات این کرده، در کنار این همه مبارزه هایی که کرده، این همه هدایت هایی که مردم رو کرده، خب این همه شهدا، این همه جنگ، این همه مسائل، یعنی اگر بخوان بگیم که پرحادثه ترین فرد در تاریخ بعد از انبیا و ائمه، یه فردی که حادثه های عجیب و غریبی براش واقع شده، که امام است. اما این مرد با این عظمت خیلی به صراحت میگه من با یه قلب آرامی دارم میره. خیلی حرفه واقعا من نمیفهمم این رو. شما ببینید الان خودتون در مسیر اجتهاد اینها هستید. انسان اگر یه فتوایی رو زود بده، پناه بر خدا، یه فتوایی رو یه خورده کم تحقیق کنه فتوا بده، اگر انسان میتونه جوابی رو قیامت بده. اگر یه فقیهی بتونه در یه مسئله دقت بیشتری بکنه، کتب بیشتری رو ببینه، فحث بیشتری بکنه، حالا برای اینکه زود فتوا رو بیشتر هم بنویسه و به دیگران ارائه بده، چیزی فتوا بده، این مگه جواب دادنش آسونه؟ من میگم ببینید این امام که این همه فتواهای از اون صادر شده، این همه کتب علمی، این همه، در تمام اینها با خیال راحت بوده، نه فقط در مسائل سیاسی، نه فقط در مسائل اجتماعی، نه فقط در مسائل اخلاقی، نه فقط در چه کرده که به این آرامش رسیده و ما چه کنیم که بتونیم حالا ما هم برسیم. حالا چرا ما نتونیم برسیم؟ ما میتونیم، ولی خب زحمت خیلی داره. حالا یارن وقتی داریم راه میریم این آیه رو بکنیم و من ورائهم برزخون الایوم یبعثون، داریم نشستیم تو خانه به خودمون بگیم ایور رجلین انت، این کلماتی که حضرت به دیگران فرمودن، حالا ما تکرار کنیم ایور داره این داروک. اگر شب خدا توفیق میده انسان در میخیزه برای نماز که خدا روزی بکنه، واقعا حالا غیر از نماز اینها بگیم ایور رجلین انت، ایور داره این داروک. خدا انشاءالله آخرت همه رو به خیر بکنه. السلام عليكم.